مجله بامدادی. ساعت در دوشنبه 8 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی شنبه 14 آگوست. سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
و با گرمترین سلام های بامدادی، خورشید همدم هستم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخبار مهم این ساعت در تهیه همکارم میرزای سلیم پور. میرزا بفرمایید.
تشکر سفرگل و سلام دیگر باره به شنونده عزیز. دیپلمات شوید مارکوس میولر رهبر هیئت 52 نفره پلیس نظارتی شد که سازمان امنیت و همکاری اروپا میخواهد به قرقیزستان بفرستد. این گروه در 6 مکان در ولایت اوش و جلال آباد مشغول نظارت وضع و مشورت به پلیس قرقیز خواهد شد و از در جنوب قرقیزستان در پی درگیری های خونین قومی ماهیان بین قرقیز و ازبک که نزدیک 400 کشته به جا گذاشت و صدها هزار دیگر را به خانه و در کرد هم آسیب پذیر باقی میماند. میولر از سال 2003 تا 2008 رهبری مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک را بر دوش داشت. رئیس جمهور قرقیزستان روزا اتونبایوا گفت انتظار دارد که پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در میانه های ماه سپتامبر خواهد رسید. مقامات روسیه میگویند میدان آتش‌سوزی که به طور خطرناک به بزرگترین مرکز تحقیقاتی هسته‌ای کشور تهدید میکند توصیه یافته است. برای فرو نشاندن ساختار در اطراف مرکز هسته‌ای صرف هزاران ساختار نشان اعزام شده‌اند. در خود شهر آتش‌سوزی ثبت نشده، ولی آتش‌دار جنگل‌زارهای ممنوعه‌ای واقع در جمهوری مردوگای را به کام خود کشیده است. با این حال روز جمعه در مسکو برای بار اول در چند هفته اخیر باران بارید. این باران شدت ابر قفسی دو درو که از ساختارهای اطراف برخاست فضای پایتخت روسیه را پیچانیده بود کمی سبکتر و هوا را روشنتر کرد. نیروهای آمریکا و افغانستان عملیات علیه یک گروه طالبان را که با شبکه القاعده ارتباط داشته است گسترش داده. در دو ولایت شرقی افغانستان چند عضو کلیدی این شبکه را بازداشت کردند. پیمان نتو میگوید عملیات روز پنجشنبه در اولسوالی مندوزه ولایت خوز با بازداشت یک معاون فرمانده و اعضای دیگری گروه حقانی انجام یافت. آمریکا گروه تحت رهبری جلال الدین حقانی را به دلیل ارتباطش با القاعده از خطرناکترین گروه های طالبان میشناسد. آمار رسمی نشر کرده یوروستات هاکیست که در 3 ماه دوم سال جاری اقتصاد 16 کشور عضو منطقه یورو در مجموع 1% رشد کرده است. این افزایش اساساً با شرافت آلمان به دست آمد. بزرگترین اقتصاد اروپا در 3 ماه دوم 2.2% افزایش داشته است که از زمانی به هم آمدن دو آلمان در سال 1990 نتیجه بی‌سابقه است. وزیر اقتصاد آلمان راینر بریودرله در برلین به خبرنگاران گفت
این نشان می‌دهد که تدابیر دولت جهت افزایش رشد کار می‌دهد. این افزایش هنوز به حد معجزه نیست، بلی از اندازه XL به سوی اندازه XXL راهی است. صادرات توسعه می‌یابد، سرمایه گذاری نیز با آهستگی ولی پیوسته بالا می‌رود.
آمار اخیر بیانگر نسبت به آمریکا سریعتر بودن سرعت رشد اقتصاد کشورهای عضو منطقه یورو است. روساتوم شرکت هسته‌ای روسیه گفت از 21 آگوست با تکمیل مواد سوخت راکتور انرژی هسته‌ای بو شهر ایران شروع خواهد کرد. سخنگوی روساتوم سرگئی نوویکوف تکمیل مواد سوخت را یک گام کلیدی در راه به کار انداختن راکتور نخستین انرژی هسته‌ای ایران نامید. هرچند این به معنای از 21 آگوست به کار درآمدن خود انرژی نیست. مسکو میگوید طرح انرژی بو شهر کاملا غیر نظامی است و نمیتواند برای برنامه‌های نظامی استفاده شود. روز 16 آگوست مشق مشترک نیروهای بریتانیا و آمریکا و قزاقستان آغاز می شود که 10 روز ادامه یافته نقطه اولیش یک عملیات خیالی حمایت از صلح خواهد شد. وزارت دفاع قزاقستان گفت انتظار می رود در مشق موسوم به عقاب دشتی بیش از 1000 نظامی با شمول نیروهای هوایی زود عملی ارتش قزاقستان شرکت بیورزند. این مشق این سال برای بار 8 برگزار می شوند. ازبکستان از 10 آگوست قیمت ترانزیت را برای قطارهای تاجیکستان 10% بالا برد. شرکت رایحان تاجیکستان گفت که در پاسخ قیمت ترانزیت رو برای آن وگان‌های ازبکستان که از قلمرو ولایت سرخ می‌گذرند نیز افزایش خواهد داد. اتامیر خوجا سخنگوی وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت افزایش نرخ ترانزیت بلاروی نرخ راه کیرا را به دنبال آورد.
افزایش داد ازبکستان و قیمت تیکت قطارهای مسافرکشی تاجیکستان پلاس کارت به 55 و کوپی در حدود 150 سومونی افزایش قیمت تمام بارهایی که می‌روند می‌گذرند افزایش.
اتامیر خوجا همچنین گفت که فعلا در حدود ازبکستان تقریبا 800 وگان تاجیکستان بند مانده‌اند.
تشکر. همکار ما میرزای سلیم پور بود که تازه ترین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان را تا این ساعت پیشکشی ما و شما شنوندگان ارجمند کرد. اما شنوندگان گرامی، اخبار و مطالب بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت به مدت 24 ساعت در شبانه روز می توانید دریافت کنید. نشانه وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در شهر دوشنبه در خدمت شما هستیم. حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخست برنامه پخش خواهند شد.
ملاقات روبروی رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در سوچی، چرا میتوان انتظار شد؟
تخمین های مجله امریکایی زی اتلانتیک در باره برنامه هسته ایران، آیا اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد؟
و ازبکستان نرخ ترانزیت وگان های تاجیکستان را بالا برد، ازبکستان بالاخره کارش را کرد.
شنوندگان ارجمند، صدای ما را از رادیوی آزادی مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگا میشنوید و همونطوری که گفتم، مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشید همدم با اتفاق همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم. همانگونه که در خبرها شنیدید و خبرها هست که وضع فعلی و دورنامه رابطه بین تاجیکستان و روسیه قرار است در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و همتای روسش دمیتری مدودف روزهای 18 و 19 آگوست در سوچی بررسی شوند. در راستای این گفت شنید، مقامات تاجیکستان گفتند آمادن باز پخش نمایش های تلویزیون های روسی را در کشور از سر گیرند. این در حالی است که پخش امواج شبکه های اول و ارتر پلانت روسیه در تاجیکستان در سال گذشته قطع شده، درخواست رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف که از پرزیدنت رحمان کرده بود احیای پخش امواج تلویزیون ها می باشد، به جواب باقی ماند.
بله خورشید، و اکنون با گذشت چندین ماه صدا دادن این اظهارات مقامات تاجیکستان از طرف کارشناسان، علامت آمادگی دوشنبه به بهبودی روابط با مسکو عنوان شده است، روابطی که دستکم در 2 سال اخیر به سردی گرایده است. پرزیدنت تاجیکستان در سوچی همچنین در ملاقات 4 جانبه سران افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان نیز شرکت خواهد کرد. اما با وجود این وضع فعلی و آینده مناسبت های بین تاجیکستان و روسیه در مرکز سفری او به سوچی قرار خواهد داشت و این هم سوال که سردی و دوری در این روابط با چه قیمتی برای این یا آن طرف میتواند برطرف شود؟ مسئله را همکارمان سلیم ایوبزاده در گفتگو با تحلیلگران پیگیری کرده است.
امام علی رحمان و دیمیتری مدودف در حال در سوچی با هم ملاقات میکنند که مناسبت های تاجیکستان و روسیه با پرسش های زیاده روبرو شده اند. در 2 سال اخیر تعداد مشکلاتی که برای روابط دو جانبه سایه می اندازد به مراتب بیشتر شده است. از اعتراض ها در روسیه درباره تغییر مقام زبان روسی گرفته تا بحث های مربوط به نیروگاه روغون. اما به صورت عموم اگر روسیه از افزایش میل تاجیکستان به غرب و ایران ناخشنود باشد، تاجیکستان از هم نظری مسکو با ازبکستان در بحث آب و انرژی زینست، به خصوص که در دوشنبه میگویند وعده خلافی روسیه در بنیاد نیروگاه برقی آبی روغون سبب شد که اکنون احداث نیروگاه به اثرات اقتصادی ازبکستانی همسایه افتاده است. لیونید گوسف، استاد دانشکده دولتی روابط بین المللی روسیه، موجودیت یک سلسله مشکلات را در مناسبت های بین روسیه و تاجیکستان اعتراف میکند. با قول وی، این حالت از تلاش های روسیه به حفظ توازن در روابطش با تاجیکستان و ازبکستان سر زده است و شاید به همین سبب مسکو اخیرا به سکوت در برابر جنگ راه آهن ازبکستان برتری میدهد. این هم در حالی که بخش بزرگی اموالی که در راه آهن ازبکستان درمانده است به شرکت های روسیه تعلق دارد. کارشناس تاجیک ظریف نعیمو میگوید روسیه شاید خود خواستار فشارهای ازبکستان روی تاجیکستان باشد، زیرا همانا آرزوی دریافت نظارت بر نیروگاهی روغون را دارد.
اگر ما درستر به تاریخ همکاری های مثلا بین دولتی روسیه نظر فکنیم، در آنجا بسیاری موردها رو ما پیدا کرده میتوانیم که روسیه در زمانهای موافق به خودش از آنها استفاده کرده، مثلا اون همکاری ها رو پشت سر میکند، از آنها گذشت میکند و یک طرفه حل می نماید.
در سوچه برگزار شدن این دیدار ملاقات 5 سال پیش پرزیدنت رحمان و ولادیمیر پوتین پرزیدنت وقت روسیه را به یاد می آورد. آن وقت گذشته های زیاد تاجیکستان مناسبت های سرد شده دو طرف را دوباره گرم کرده بود. آن وقت بود که روسیه وعده داد نه تنها نیروگاه روغن را خواهد ساخت بلکه کارخانه دوم آلومین را در تاجیکستان بنیاد خواهد کرد. هرچند از آن بسته وعده ها در مقابل تقدیم رصدخانه نادری اوکراین در نورک و رضایت به تأسیس پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان 300 میلیون دلار وام تاجیکستان لغو و نیروگاه سنگ توده ساخته شد، بحث روغن به درازا کشید، زیرا مسکو حق مالکیت به 75% سهمیه های آن را میخواست. کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید برخی از این مسئله ها در نشست نوبتی هم بررسی خواهند شد.
مسئله روغن و مسئله بلاکادی که وجود دارد البته این بررسی کرده می شود. بعد مسئله حضوری امریکایی ها در آسیا میونه، بعد مسئله کرغیزستان، بعد مسئله مناسبت با ایران در عموم. لیکن ما فکر می دونیم که مثلا بعد از این وخوری دیگرگونی های خیلی نظر رفت و میان می آیند.
ناظران ابزار بر اینند که مسکو و دوشنبه دیگر برای مانیور و بازی های بیشتر سیاسی ذخیره ضروری ندارند و با وجود آن که سبک پرزیدنت مدودیف از پوتین فرق میکند، منافع روسیه در تاجیکستان و کل منطقه تغییر نکرده اند. اما تاجیکستان برای تامین آنها امکان زیاد ندارد و برای پرزیدنت رحمان راضی شدن به شرط های روسیه در بابت نیروگاه روغن پیامدهای ناگوار داشته میتواند. تحلیلگران روسیه از جمله سرگئی پنارین از پژوهشگاه خاورشناسی روسیه میگوید ضمن این و دیگر مسئله ها خود رحمان در واقع برای مسکو به یک مشکل تبدیل یافته است. پس آیا میتوان گفت در صورت رد درخواست های روسیه مسکو از تمام فشنگ های ممکن در مقابل او استفاده خواهد کرد؟ گوسیف میگوید
من فکر میکنم در حال حاضر نه، زیرا در تفاوت با قرقیزستان که رقابت سلاله های شمالی و جنوبی در آنجا خیلی قوی بود، در تاجیکستان حکومت در دست رحمان و سلاله اوست و او به یک رهبری کامل قدرت کشور تبدیل یافته است و در حال حاضر وی قدرت را در قبض خود سخت و محکم گرفته است.
بقیده پنرین رحمان توانسته است حالا خود را در چهارچوبه نوی برای روسیه مهم گرداند که این روابط بین چهارگانه روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان است. در این چهارگانه نیز ذخیره های انرژی تاجیکستان و وسیله های تولید آن یعنی نیروگاه های برقی آبی با اهمیت خواهند بود. از اینجاست که اکثر تحلیلگران روسیه در صحبت با ما آشکار و مرموز گفتند همه طرف ها میل به همکاری بیشتر نشان خواهند داد.
سفر قریب الوقوع امام علی رحمان به سوچی و انتظارات از این نشست، نظر و اندیشه های کارشناسان را در گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد شنیدید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایل میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان عزیز، قبل از آن که تحولات تاجیکستان و منطقه را پی بگیریم یک گزارش بین المللی داریم. مجله معروف آمریکایی با نام زی اتلانتیک تخمین کرده است که اگر تحریم های اقتصادی به هدف نرسند و تهران تطبیق برنامه هسته‌ایش را دوام دهد، شاید در طول 12 ماه آینده اسرائیل ایران را بمب‌باران کند. مؤلف مقاله در مجله زی اتلانتیک جفری گولدبرگ بعد صحبت با چندین مقام بلندپایه اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی به چنین خلاصه آمده، علاوه کرده است که فعلا امکان حمله هوایی اسرائیل بالای ایران بیشتر از 50-50 می باشد. تفصیلات این موضوع را از همکارم فیروزی براد در دوشنبه می شنویم.
مجله معروف آمریکایی اطلاع می‌دهد که احتمال حمله هوایی اسرائیل بالای مؤسسه‌های هسته‌ای ایران از 50% بیشتر شده است. جفری گولدبرگ بعد از صحبت‌هایش با منصبداران بلندپایه اسرائیل، آمریکا و یک ایده ممالک عرب در مجله معتبر آمریکایی با نام زی اتلانتیک خلاصه کرده است که احتمال حمله به ایران افزایش می‌یابد، زیرا نگرانی اسرائیل از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیشتر شده و مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما نیز حاضر است با آن مخالفت نماید. گولدبرگ می نویسد اگر امکانات موجوده ایران را از راه تطبیق برنامه بازبرانگیزی هسته‌ایش برنگرداند، شاید در دوام یک سال آینده سروزیر بنیامین نتانیاهو بیش از 100 هواپیمای جنگی اسرائیل را به واسطه حریم هوایی عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و عراق به حمله به مؤسسه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی سفر بر کند. به عقیده گولدبرگ چنین حمله بدون هماهنگی با آمریکا هم صورت گرفته می تواند و هدف آن مؤسسه‌های ناتانز، قم، اصفهان و حتی نیروگاه هسته‌ای بوشهر بوده میتواند که با کمک روسیه ساخته میشود. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل برنخیدند که ایران میخواهد به تولید سلاح هسته‌ای موفق شود، ولی تهران این اتهام را رد نموده اصرار میورزد که برنامه هسته‌ای این کشور هدف‌های آسایش دارد. جای یادآوری است که مقامات ایالات متحده آمریکا حمله هوایی بالای مؤسسه‌های هسته‌ای ایران را عملی ثمره آور نمی‌شمارند، زیرا به گفته آنها در چنین حال تطبیق برنامه هسته‌ای ایران فقط یک سال تأخیر می‌یابد. اما گولدبرگ حمله سال 1981 بالای مؤسسه‌ای هسته‌ای عراق را به خاطر می‌آورد. آن زمان هم تأکید می‌شد که حمله هوایی بالای مؤسسه‌ای هسته‌ای اسیرک عراق تطبیق برنامه هسته‌ای رژیم صدام حسین را به مدتی نه بیشتر از یک سال به تأخیر می‌گذارد. مؤلف مقاله در زی اتلانتیک ادامه می‌دهد که اگر این حمله واقعا روی دهد، منطقه خاورمیانه به ورطه جنگی وسیع مقیاس فرو رفته، هزارها اسرائیلی، ایرانی، عرب و آمریکایی به هلاکت خواهند رسید. در همین حال شورای اسرائیلی میر جاویدانفر که اصلا زاده ایران است میگوید اسرائیل بدون مشورت با آمریکا به عمل دست نخواهد زد.
من فکر نمی کنم که چنین امکان واقعی باشد، زیرا در دوره ریاست جمهوری جورج بوش هم اسرائیل کوشش کرد که آمریکا را به این حمله مایل سازد، ولی پرزیدنت بوش که متوفق سوگند خورده اسرائیل است این انتخاب را کنار گذاشت. پشتیبانی پرزیدنت اوباما از اسرائیل به واقعیت نزدیکتر بوده، از احتمال دور است که این حمله را دستگیری کند. اگر باز هم اسرائیل بدون مشورت با آمریکا این حمله را راه اندازی کند و به نظر نگیرد که فعلا هزارها سرباز آمریکا در افغانستان و عراق مستقر می باشند، روابط میان دو کشور با ضربه وزنین مواجه خواهد شد.
جاویدانفر برای نظر است که هدف از این تهدید اسرائیل وادار نمودن ایران به سازش با کشورهای غربی و وادار نمودن روسیه و چین به پشتیبانی از تحریم ایران است. در همین حال مجله دیگر آمریکایی با نام فورین پالیسی می نویسد که به احتمال زیاد هدف از مقاله گولدبرگ تحریک نمودن حمله آمریکا بالای ایران است. مؤلفان فلینت و هیلری منلیورت خاطر نشان کردند که سال 2002 نیز گولدبرگ به حمله بالای عراق تشویق می کرد و ادعا داشت که رژیم صدام حسین با سازمان القاعده روابط نزدیک برقرار کرده است. مجله فورین پالیسی تشبث‌های صلح دوستانه پرزیدنت آمریکا ریچارد نیکسون در سال‌های 70 عصر گذشته را به یاد آورده یادرس می‌کنند که از آن وقت به این طرف مصر و چین نه دشمن بلکه کارشریکان آمریکا شدند، و اگر پرزیدنت اوباما هم ایران را به همکاری با جامعه جهانی وادار کند، سهم او بزرگ خواهد بود.
امکان بمب‌باران ایران توسط اسرائیل، تخمین‌های مجله معروف آمریکایی با نام زی اتلانتیک.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
یادآور میشم که شما مجله خبری رادیوی آزادی رو مستقیما از تاجیکستان و پراگ میشنوید. به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. شنوندگان عزیز، اما در رابطه با ازبکستان، خورشید میدونید
بله.
که کشوری همسایه ازبکستان بالاخره ارزش ترانزیت واگن‌های تاجیکستان از قلمرو کشورش را افزایش داد.
بله سفرگل، مثلاً شرکت رای آهن و بالاتر یا گذشته از این وزارت نقلیات و کمیونیکاسیون تاجیکستان این خبر را تصدیق کردند و با اطلاع منابع جانب ازبکستان از چند روز پیش، یعنی از 10 آگوست، نرخ ترانزیت واگن‌های تاجیکستان را 10% بالا بردند. هرچند شرکت رای آهن تاجیکستان تلاش کرد تا ازبکستان چنین مقررات را جاری نکند، اما دیده می شود درخواست های مکرر جانب تاجیکستان بدون پاسخ و بدون نتیجه مثبت ماندند. این در حالی است که هنوز هم صدها عدد واگن های تاجیکستان در قلمرو کشور همسایه در بند است، مثل که ازبکستان همچنان از ایجاد موانع و محدودیت در قبال تاجیکستان دست کشیدنی نیست. اما سفرگل در گفتگویی که با عطاخوجا میرجلالوف مسئول دفتر مطبوعات وزارت نقلات تاجیکستان و کمیونیکاسیون داشتم، نخست از پیامد اقدام اخیر ازبکستان یعنی در مورد افزایش قیمت ترانزیت واگن‌های تاجیکستان به خدمات رای آهن پرسان شدم.
بله بله افزایش داد ازبکستان و قیمت تیکت قطارهای مسافر کشی توریستون پلاس کارت با 55 و کوپه در حدود 150 سومونی افزایش و قیمت تمام بورهایی که هم میروند میگذرند افزایش. یعنی تو یک هفته پیش مسافرانی که مثلا با قیمت 980 سومونی برای کوپه بلیت میخریدند حاضر این تخمین با 1100 سومونی 1150 سومونی برآمد و همچنین بورهایی که اگر ازبکستان مانع اونو نشود و بگذرند اونها نیز قیمتشون خیلی است. واسه برای تاجیکستان برای اقتصاد رایحان تاجیکستان خیلی هم بد تاثیر میکنند.
یعنی در پی افزایش ارزش ترانزیت واگن‌های تاجیکستان توسط ازبکستان آیا در رهایی اون واگن‌های مال و کالای تاجیکستان پیشروی به نظر میرسد؟ یعنی آیا اونها رها شدن یا خیر؟
نه، یعنی که حالت تغییر نیافته است و با همون طوری که ازبکستان واگن‌های ما رو در اول ماهای اول سال روان بازداشت نموده بود، حالت همون طور مونده است. فقط در این دوره استثناء است، فقط بعد اون که پرزیدنت ما با پرزیدنت ازبکستان با خوردند و یک هفته خب کم کم یک مقدار واگن‌های ما رو سر دادند، دیگر باز به همون حالت اول برگشتند که خیلی از بین نرفته است.
حال حاضر در قلمرو ازبکستان چی تعداد از واگن های مال و کالای تاجیکستان موجود است طبق اون آماری که شما در دست دارید؟
آماری که ما در دست داریم در حدود 800 واگن بار و کالا حدود ازبکستان بند است و اون واگن های هم که سر داده می شدند البته کمبود در بار اونها است، یعنی که بار اونها کم می آید یا اینکه ویران و گندیده بعد به جمهوری ما داخل می شوند و این البته با اقتصادیات هم رایحان ضرر سخت وارد میکند و هم دل بازرگانانی که به این کار مشغولند از صادرات و واردات مال خودشون دل سرد میشوند.
بله، و در قبال عملکرد جانب ازبکستان آیا جانب تاجیکستان چی اقدام روی دست میگیرد؟
اگر ازبکستان جانب ازبکستان همینطور از عمل خودش دست نکشد، جانب تاجیکستان نیز بر ضد این اقدامات ازبکستان عیناً همین گونه نقشه های خودش رو پیاده سازد، یعنی می تواند که قطارهای ترانزیتی ازبکستان رو در حدود ولایت سغد بازداشت کند. این البته در حال بررسی است و به موافقه مثلا با مقامات بلندپایه جمهوری تاجیکستان روی آن چنین تصمیم گرفتن شاید نتواند.
تشکر عطاخوجا میرجلالوف، مسئول دفتر مطبوعات وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود که درباره پیامدهای بالاروی قیمت ترانزیت واگن‌های این کشور در قلمرو ازبکستان صحبت می‌کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان عزیز، حتما با ما تماس بگیرید. ولی سفرگل فکر میکنم که این آگاهی ما را به آن دلالت میکند تا برنامه را با به قول ارزیابی سامانه رادیو آزادی ادامه بدهیم. یعنی همین لحظه ها رایم با سامانه و ببینیم که چی موضوع ها بیشتر مورد بحث خوانندگان و استفاده برندگان وبسایت قرار گرفتند. بیاید از افراسیابی سلطان میشنویم.
دوام امروز خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی با سرمقاله ها از جمله صحبت رادیوی آزادی با رئیس آژانس مبارزه با فساد، انتقاد از پیشنهاد انداز اکسیزی برای تلفن موبایل و بحث نمازگاه در دفتر حزب نهضت بیشتر توجه داشتند. این مطالب از جمله سرخواننده ترین و سرواکنش ترین ها بودند. رستم در بحثگاه صحبت آزادی با رئیس آژانس مبارزه با فساد با جوابگری کشیده شدن مقامات دادستانی از جمله پسر سابق دادستان کل را ارزیابی کرده است. سعید پرسیده است که چرا آژانس مبارزه با فساد درباره فسادکاری دیگر منصبداران خاموش است؟ مگر زمانی برکنارشوی آنها را انتظار است؟ یک خواننده نوشته است در تاجیکستان عنعنه شده است که منصبدار پس از قطع کار یا زندانی می شود یا دارایی‌اش را مصادره می کنند. در مورد طرح انداز اکسیزی برای تلفن همراه نازیه می گوید که دولت تاجیکستان میخواهد از تلفن های همراه هم فایده به دست بیارد. خواننده دیگر بدون بردن نامش نوشته است که وکیلان پارلمان پیش از تصویب این طرح باید از تلفن های همراه خود دست بکشند، ولی محسن از پیشنهاد انداز اکسیزی جانبداری کرده است و گفته است شرکت های موبیلی نباید بدون کنترل باشند. در موضوع من نماز دسته جمعی در دفتر حزب نهضت اسلامی خوانندگان بحث طولانی کردند. یک نفر اظهار حیرت کرده است که مگر جای نمازگذاری را می شود قانونی یا غیر قانونی نامید. پرویز جواب داده است که نماز را نباید در قرارگاه حزبی بلکه در مسجد خواند. احمد الله می گوید قرار کمیته دین درباره من این نمازخوانی در دفتر حزب نهضت غلط و دخالت به کار این حزب است. ولی نفر دیگری که خود را حقوق شناس معرف کرده است پاسخ داده است که کمیته دین از حزب نهضت رعایت قانون را طلب کرده است و طبق قانون خواندن نماز در کارخانه و مؤسسه ها از جمله قرارگاه های حزب ها منع است. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر گفتنی دارید می توانید در سامانه ما با نشانی stw.ozodi.tg نظر خود را بنویسید.
با عرض این مطلب می رسیم به پایان نشری سوم و نهایی مجله بامدادی شنبه 14 آگوست. من خورشید همدم و همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی که شما را تا این لحظه در مجله بامدادی همراهی می کردیم، در همین جا با همگی شنوندگان ارجمند این برنامه خداحافظی می کنیم.
اما بعد از تقدیم یک پاره ترانه و تا نیم ساعت دیگر، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را همکاری مازلفقار اسماعیلیان با مجله دنیای اقتصاد ادامه می دهد. در امواج رادیوی آزادی بمانید.